بسم الله الرحمن الرحیم. عن سلمة بن قیس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی فی السماء السابعه کالشمس بالنهار فی الارض و فی السماء الدنیا کالقمر باللیل فی الارض. خب یک مرتبه دیگه به دوستان یادآوری میکنم که هفته آینده کلاس نخواهیم داشت و جلسه بعدی درس ما میشه 25 خرداد علل اصول. بنابراین من تصمیم گرفتم که درباره دو موضوع در همین جلسه از درسم اشاره‌ای بکنم که جزء مناسبت‌های بسیار مهم روزگار ما به حساب میاد. یکیش رو الان بهش اشاره‌ای می‌کنم در ضمن بحث رواییمون که ولادت مولایمون امیرالمؤمنین هست، و یکیش رو آخر درس بهش اشاره می‌کنم که مربوط هست به امام خمینی. اما این نوید رو بهتون میدم که من هر دوی این موضوعات رو سعی کردم از زاویه‌ای بهش نزدیک بشم و از زاویه‌ای بهش نگاه کنم که با مباحث اصلی گفتار ما در سوره طه کاملا همپوشانی و قرابت داره. قبل از اون لازمه که یادآوری کنم امشب رو که شب تولد مولای ما امام جواد علیه السلام هست، و هفته گذشته که تولد مولای ما امام هادی علیه السلام هست بود، و به شما یادآوری کنم از این دعاهای ماه رجب، این دعا رو دریابید که در هر روز ماه رجب خوانده میشه و گویا گفته شده که این دعا توسط یکی از نواب خاص امام زمان، یکی از اون نواب چارگانه و از ناحیه ایشون، یعنی از ناحیه گویا امام عصر صادر شده، و آغاز اون دعا این هستش که اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. گفته شده این دعا از ناحیه امام عصر آمده و گویا توسط یکی از نواب خاص ایشون به شیعیان عرضه شده، و گفته شده در هر روز ماه رجب این دعا خوندن داره. بسیار دعای عالی است، بسیار دعای عالی است. به خدایا من از تو طلب میکنم به واسطه این دو مولود ماه رجب، محمد ابن علی دوم یعنی امام جواد، محمد ابن علی اول میشه امام باقر علیه السلام دیگه، که اتفاقا ایشون هم در ماه رجب به دنیا آمدن. بله؟ نه خیر، امام هادی هم در ماه رجب، سوم ماه رجب، دوم ماه رجب تولدشونه، سوم ماه رجب شهادتشون، بنابرای نقلی، البته بنابرای نقل در مفاتیح هم هست، بنابرای نقلی تو تقویمای ما ننوشته تولد ایشون رو، نقل دیگه ایو در نظر، ولی بنا به نقلی که این دعا هم این نقل رو تایید میکنه طبیعتاً. بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. بسیار دعای زیبایی است. اگر امروزه کمی زیاده روی نمی‌کردین، من می‌خواستم براتون یه مقدار جا داشت براتون یه کمی خاطره تعریف کنم از امام هادی علیه السلام. هفته پیشم تو فکر بودم، دیگه نشد، فرصت نشد. همینقدر بهتون بگم، بد نیست اینو بهتون بگم، حالا تا اینجاش که خب خیلی هم چیز مهمی نیست. از میان ائمه اطهار علیه السلام من فقط امام هادی رو در خواب دیدم، فقط. و و خاطره ای دارم از زیارتی که در سامرا داشتم که بدون شک یکی از شیرین ترین و دوست داشتنی ترین خاطرات زندگیم به حساب میاد. اگر از من بپرسید که در این سفر کربلا و نجف و سامرا و کاظمین شیرین ترین لحظاتت، من یک بار این سفر رو رفتم طبیعتا، ازم بپرسید شیرین ترین لحظاتت کجا بود، بی معطلی میگم سامرا. بی معطلی ها نجف البته جای خودشو داشت، اونجا هم خاطرات عجیبی بود، واقعا عجیب بود. بذارید خاطره مربوط به امام جواد و امام جوادی در کاظمین هستن، البته اونم خاطرات عجیبی بود. بذار اینا رو نگم، ولی درباره نجف اینو بگم برای اونایی که دیدن. من وقتی که وارد شده بودم خب خیلی احساس سرگردانی داشتم در نجف، خیلی احساس عجیبی بود، اصلا نمیدونستم کجا باید بیستم و چجوری باید زیارت بخونم. این خاطره واقعا خاطره خندداریه، شیرین، خنددار، جالب. شاید هم بشه به پای شوخ طبعی امیرالمومنین گذاشت. بالاخره یه جایی رو پیدا کردم، یه گوشه ای رو پیدا کردم. اونایی که نجف رفتن میدونن، میتونن ترسیم کنن توپولوژی و هندسه‌شو. یه جایی پیدا کردم کنار خود ذریح امام نبود، یه جورایی بیرون بود، یکی از اتاقای اطراف ذریح بود، یه جایی بیرون بود، ولی من در یه زاویه بودم. وقتی اونجا نگاه میکردم قشنگ میتونستم یه گوشه ای از ذریح رو ببینم و میتونستم تکیه بدم. این اتاقه که ذره خلوت هم بود، من اونجا رو پیدا کردم و دیگه اونجا تو اتاق من. خیلی جای دوست داشتنی بود و عجیب بود، جای خلوتی هم نبود، ولی هر وقت من میومدم اونجا یه جایی برای من باز میشد، من قشنگ یه جای عالی میشستم، تکیه میدادم به یک دیوار چوبی مشبکی بود، تکیه میدادم، یه چشمم به سمت قبله، یه چشمم به سمت ذریح امیرالمومنین. خیلی جای عالی بود، انقدر من اونجا رو دوست داشتم و انقدر بودم که اصلا هیچ جای دیگه نه، همونجا میشستم همیشه برای زیارت. و به شوخی به دخترام، به مجده و هدیه خودم میگفتم که اینجا اتاق منه، گفتم اینجا اتاق منه، من اینجا میشینم بابا. و اونا میدونستن هر وقت میخواستن منو توی نجف پیدا کنن میومدن اتاق بابا، و اتاق بابا اینجاست. من همیشه اونجا بودم و اونجا میشستم و خیلی حال عجیب و خیلی عالی، اصلا تکشه داده بودم و راحت نگاه میکردم به ذریح و دعا میخوندم یا نماز میخوندم یا عبادت میکردم یا هر چیز دیگه. اولش هم نفهمیدم مثلا اینجا کجا بود و بعد از مدتی تازه فهمیدم من کجا وایسادم و به کی تکیه کردم، به کجا پشتم رو تکیه دادم و دارم با امیرالمومنین صحبت میکنم. همه شیرینی ماجرا اینجاست. بگذاریم از اون بالاخره حالات خوشی که اونجا وجود داره، من اینا رو نمیخوام بگم، شیرینی ماجرا در همینجاست. وقتی فهمیدم کجا وایسادم و کجا دارم عبادت میکنم، بله، من درست در کنار قبر علامه حلی وایساده بودم، دقیقا، یعنی پشت داده بودم به مشبکی که متعلق به علامه حلی بود. نمیدونید چه جایی بود، نمیدونید چه جایی بود. اینه که میگم من اینو به پای شوخ طبعی امیرالمومنین میگذارم که میگه اینقدر گیج نباش، بشین جای همیشه که خودت دیگه، بیا بشین همینجا، از همینجا تکیه بده، منم همیشه جا تو برات نگه میدارم و تو کارتو بکن دیگه. هر وقتم میخواد به من نگاه کنی از همونجا نگاه کن، ذریح منو میبینی قشنگ، گوشه چشمم کنه، گوشه ذریح من مثل یک خورشیدی که داره طلوع میکنه از اون زاویه همیشه میدیدم. بسیار جای دوست داشتنی بود در کنار جناب علامه حلی رحمت الله تعالی علیه، که علامه حلی شما میدونید فقط هم اسمش نیست که برای ما جالبه، علامه هلی رسمش هم برای ما جالبه. علامه هلی همون مردیه که هم فقیه طراز اولیه، هم فیلسوف و متکلم طراز اولیه. علامه هلی یکی از بدون شک یکی از بهترین شارحان آثار خواجه نصیر و ابن سیناست. علامه هلی همونیه که هولاکوی مغل رو شیعه کرد و در محضر علامه هلی می اومدن و علمای مذاهب گوناگون بحث می کردن و علامه هلی با اون نبوغی که داشت همشون رو محکوم کرد و هولاکو رو بعد از این بحث ها شیعه کرد. یعنی هولاکو گوش می داد به مباحثات علامه هلی با علمای مذاهب گوناگون و می دید بابا این مرد راست می یه حرف حساب می زنه و بعد رسما اعلام تشیع کرد که من مذهب این مرد رو قبول دارم در اسلام. می توانید تصور کنید شخصیت علامه هلی چقدر برای ما جذابه. کسی که هم فقیه هم فیلسوف هم متکلم طراز اول، هم اهل بحث و گفتگو با مخالفان دینه و با اون نبوغ مثال زدنیش که می دونید علامه هلی معروفه، حالا ضرب المثل یا افسانه هست، ولی مشهوره به این که علمای بزرگ زمان منتظر می بود در یه دورانی فقط منتظر بودن که علامه هلی بالغ بشه تا ازش تقلید کنن. در کودکی او رو جزء اعلم علما می دونستن، در حالی که هنوز بالغ نشده بود، زیر 14 سالش بود و عده‌ای می گفتن ما فقط منتظریم این تولد 14 سالگیش بشه ما از این تقلید کنیم، چون از بچه نابالغ که نمیشه تقلید کرد. علامه هلی چنین شخصیتیه و خدا بیفزایه بر اجر و پاداش استاد قدیمی ما جناب آقای میردامادی که با درایت مثال زدنی این نام رو برای مراکز پسرانه تهران سمپاد انتخاب کرد در دوران خودش و ایشون انتخاب کرد، گشت و گشت و خودش به این نام رسید. و امروز بدون شک نام علامه هلی نام پر افتخاریه در کشور ایران، نام شناخته شده ایه، بدون شک این چنینه. و من هم مفتخرم به این که تقریبا همه عمرمو زیر نام علامه هلی سپری کردم، همه عمرمو میشه گفت زیر نام ایشون سپری کردم. به هر حال این خاطره رو داشته باشید با تمام شیرینی و بامزگیش تا دستتون بیاد وقتی میگم اما هیچ کجا برای من چون سامره نمی شود، چون سامره نمی شود هیچ کجا، تا بفهمید که اونجا احیانا چه اتفاقاتی افتاده و چه پذیرایی بزرگوارانه‌ای در اونجا رخ داده. حقیقتش این مسئله اهانت‌هایی که این روزها گفته شده که به حضرت هادی علیه السلام توسط یه آدم بدبخت بیچاره‌ای انجام شده، شخصا معتقدم انقدر چیپه حتی قابل گفتن نیست همچین موضوعی. اصلا به قول مولوی گفت از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. بدبختر از خفاش کیه که مولوی میگه اصلا خفاش چیه؟ بگو خفاشک. خفاش کجا بود؟ بدبختر از خفاش کیه که دشمن آفتابه؟ دشمن آفتاب نیست این بدبخت، دشمن بدبختی های خودشه. از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. به هر حال جای گفتن نداره که امامی که ملقب میشه به هادی احیانا چگونه زندگی کرده که به چنین لقبی ملقب شده. و از اون جالبتر پدرش که ملقب میشه به جواد. امشب شب تولد امام جواد. ببینید این مرد که در 25 سالگی هم شهید شده، حالا هر روایتی رو بگیرید زیر 30 سالگی ایشون شهید شده، زیر 30 سالگی شهید شده، یعنی سن شماها دیگه، بعضی از شماها و جوانتر از برخی از شما. واقعا آدم چجوری باید زندگی کرده که ظرف 30 سال زندگی که عمدشم در زندان و محاصره گذشته و تحت فشار، و ایشون معروف بودن به ابن الرضا دیگه و داماد خلیفه هم بودن، داماد خلیفه بودن و توسط همون زنی که دختر خلیفه بود هم مصدوم شدن در 30 سالگی، در زیر 30 سالگی. یار دست کم نگیم چه جوری ایشون زندگی کردن، چه جوری زندگی کردن. پدرشون رو که با اون همه قدرت و اتوریتی به قول ما بالاخره به شهادت میرسونن، بعد اول تصمیم میگیرن این بچه رو زایه کنن. امام جواد خیلی سنشون کم بود، اول تصمیم میگیرن این بچه رو زایه کنن. این بچه رو میارن برای مناظره با علمای بزرگ مذهب. این مناظره ها در تاریخ ثبت، بخوانید، خیلی خوندنیه که امام جواد چگونه در این مناظره ها حاضر میشن. بعد دیدن مناظره خیلی زایه بچه، گفتن میایم ازش مصاحبه میکنیم، یعنی ازش مصاحبه شفاهی میکنیم، دقیقا از این مصاحبه‌ای که بندازیمش فیلش کنیم، ازش سوالای مشکل فقهی میپرسیدن. اینام در تاریخ ثبته که امام جواد چگونه جواب میدادند. بعد از همه اینا عبور کنیم ببینیم با این نحوه زندگی ایشون در عرض 30 سال زندگی چی کار باید کرده باشه که بین عام و خاص، بین درباری و غیر درباری مشهور شده باشه به جواد، جواد الائمه. چی جوری باید زندگی کرده باشه؟ اینها رو میگم تا امشب رو تا میتونید انشالله غنیمت بشمارید. من این بحث رو ادامه نمیدم، بریم سراغ روایتی که براتون آوردم. من درباره این روایت زیاد صحبت نمی کنم، فقط بعضی قسمت هاش رو شاید یک اشاره‌ای بهش بکنم، فقط سعی میکنم ترجمهش کنم چون یک کمی هم روایت طولانیه. روایت از کتاب امالی شیخ صدوق، از مجلس دومش، به اسنادهی از سلمت ابن قیس نقل میشه که قال قال رسول الله، پیامبر فرمود: علی فی السماء السابعه کالشمس بالنهار فی الارض. علی در آسمان هفتم مانند خورشید است در روی زمین. گرفتید؟ جمله ساده است ولی خوب بفهمیدش. علی در آسمان هفتم مانند خورشید در روی زمینه. و فی السماء دنیا، و در آسمان دنیا مانند کل قمر باللیل فی الارض، مانند ماه هست در شبهای زمین، انقدر نورانی و انقدر روشنه. اعطى الله علیا من الفضل جزءا لو قسم على اهل الارض لوسعهم. خداوند به علی از فضل خودش چیزی داده که اگر اون چی که به علی داده تقسیم بشه بین تمام اهل زمین، همشون رو فرا میگیره، برای همه بسی. یعنی فضل همه اهل زمین یه طرف، فضل علی ابن ابی طالب یه طرف، پیغمبر داره میگه. و اعطاه الله من الفهم جزءا لو قسم على اهل الارض لفسعهم. و از فهم، از علم، از دانایی، از فهم عمیق به علی خداوند چیزی داده که اگر در میان تمام اهل زمین تقسیم بشه به همشون میرسه. شبحت لینه بلین لوت. این خیلی جمله تکون دهنده ایه. من تا این روایت رو ندیده بودم متوجه این نکته نبودم. فرمود نرمی علی شباهت داره به نرمی لوط. لوط خیلی مدارا می کرده با مردمش، خیلی مدارا می کرده، و علی ابن ابی طالب این چنین است. من درباره مدارای لوط گفتم توی سوره شعرا، حالا شاید این روایت رو نگفته باشم ولی این روایت هم هست. لوط وقتی برای این مردم سخنرانی می کرد، الله اکبر و کبیرا، الله اکبر و کبیرا، من حتی نمیتونم تصورشو بکنم، الله اکبر و کبیرا. در روایات داریم لوط وقتی که، گمان میکنم در روایات داریم که لوط وقتی که، در تاریخ که داریم، حالا در روایاتشو من فکر میکنم داریم، وقتی که برای مردم سخنرانی میکرد، این مردم همجنس باز در مقابل لوط به کار خودشون مشغول بودن. الله و اکبر کرد و لوط مدارا میکرد با اینا. آیات قرآن هم همینو میگه، در روایات اینو دیگه روایت چون خودم دیدم، در المیزان هم هست، میفرماید وقتی که اون فرشتگان به صورت جوانانی بر لوط نازل شدن، لوط غمگین شد، ناراحت شد، گفت هذا یوم عصیب. عصیب رو گفتم براتون از تعصب میاد، یعنی تعصبم یعنی اون چیزی که در هم پیچیده است، مثل رگ و ریشه، مثل درخت انبوهی که شاخه هاش دو هم فرو میره. آدم های متعصب هم به همین دلیل میگن متعصب، که انقدر در هم پیچیده هستن که مثلا با هم متحدن بر سر اون تعصبی که دارن. یوم عصیب یعنی روز مصیبت، روز بدبختی، روزی که دردسرهاش مثل یک جنگل انبوه در هم پیچیده است. لوط وقتی این جوونا رو دید گفت هذا یوم عصیب. اینا گفتن لوط ما اومدیم مهمان تو بشیم، تو مهمان نمیپذیری؟ لوط گفت بفرمایید. بعد یک با خودش گفت بدبختیمون شروع شد. بعد اینا گفتن چیه لوط؟ نکنه ناراحت شدی که ما مهمانت شدیم، خب بریم. گفت نه، من که از مهمان شدن شما ناراحت نمیشم. اون نمیدونست اینا هنوز فرشتگان عذابند. گفت ولی آخه شما نمیدونید که به چه سرزمینی وارد شدید، عنقریبه که اینا میان سراغ شما. بعد زن لوط، اینا رو توی بابای سور شعرها گفتم بخونید، زن لوط صدا زد، میخواست مبارزه سیاسی با لوط بکنه دیگه، لو داد که آره اینجوریه بیاید. و قرآن میگه اینا وقتی میومدن به سمت خونه لوط، یهرعون علیه، یهرعون، اینا سر و کول هم بالا میرفتن. یهرعون یعنی از کول هم بالا رفتن، که ای حالا چه تهمتی به لوط میزدن، ای لوط بالاخره تو هم اومدی تو خط. بعد حالا به تعبیر ما اما اول راه ستا ستا بلند میکنی. لوط اینا رو تحمل میکرد، لین لوط اینه. با خدا شاهد من یه وقتایی که به این آیات قرآن فکر میکنم میشینم گریه میکنم برای لوط. دارم میگم خدا شاهده گاهی اتفاق میفته. استدلالشون هم خیلی ساده بود، گفتن آقا لوط تو کاری به این چیزی نداشته باش، بذار ما با اینا صحبت کنیم دیگه، ما مذاکره آزاد داشته باشیم با اینا، بذار خودشون انتخاب کنن، به تو چه مربوطه دخالت میکنی تو زندگی مردم. بعد لوط همش میگفتش که آبروی منو نریزید پیش این مهمونای من، من آبرو دارم. ولا تخذون فی ضیفی. بعد گفت شما اگه اهل مذاکره شهروندانه هستید، اهل مذاکره آزاد هستید، این دختران من، با دختران من مذاکره کنید، دختران من بالاخره میشناسن شما رو، اگه اونا راضی به ازدواج با شما بودن باشه، هازا بناتی هن نه اطهر لکم ولا تخذون فی ضیفی. روز چی میکشیده وقتی این حرفا رو میزده؟ بعد اونا گفتن آقای لوط ما زیادت حقمون نمیخواد، قرار نیست ما به زور دخترای تو رو بگیریم، نه ما کاری به تو نداریم، به دخترات هم کاری نداریم، بذار ما با اینا وارد مذاکره بشیم. بعد لوط اونجاست که فریاد میزنه میگه که آخه یه مرد تو شما پیدا نمیشه؟ الیس فیکم رجل رشید؟ آخه یه مرد تو شما پیدا نمیشه؟ خیلی جمله عجیبیه. الیس، قرآن دارم میخونم براتون، الیس فیکم رجل رشید، یه آدمی زاد، یه مرد رشد یافته تو شما پیدا نمیشه؟ و اینجا بود که بعد دیگه اون فرشته ها دیگه تاب نیوردن، گفتن لوط قصه نخور، اینا دستشون به ما نمیرسه و اینا فقط تا همین امروز صبح، تا فردا صبح اینا مهلت دارن، تو نصف شب دست زن و بچه تو بگیر، زنت هم نه، دست بچه ها تو بگیر، دست همین دخترها تو بگیر، با اون دو سه تا آدمی که رفیقت هستن و به تو ایمان آوردن با اینا برید از این شهر بیرون و پشت سرتون هم نگاه نکنید، یه وقت بر نگردید نگاه بکنید، بذار زنت هم بمونه با اینا، زنت هم بمونه با اینا، اینا تا صبح مهلت دارن. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب، وعده اینا صبح، تا صبح مگه چند ساعت مونده؟ تا صبح لوط، عزیزم لوط، تا صبح مگه چند ساعت مونده؟ فقط ببین صبح چی خواهد شد تو این سرزمین. بگذاریم، لین لوط رو داره امیرالمؤمنین، نرمی لوط رو داره. اینا سرمایه زندگی ماستا. یه وقتی اگر خدای نکرده احساس میکنید که آنچنان که باید زندگی نکردیم برای امیرالمؤمنین، به قول حافظ چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا در بر نیامد از دستم. اگر چنین احساسی دارید، این روایت سرمایه زندگی شماست. امیرالمومنین خیلی نرمه و خیلی هم شوخ. خیلی اهل خنده. الان من روایتشون میگم. الان میگم، هم در همین روایت میگم که چقدرشون اهل خنده است. برید بشینید، مطمئن باشید که ایشون شما را قبول میکنه. مطمئن باشید. و این روایت رو هم سرمایه زندگیتون کنین. گفت انا و علی یون ابا با هذه الامه. چرا نگم؟ میگم. من نسبتاً دیر ازدواج کردم. 35-6 سالم بود که ازدواج کردم. و وضعیت مشکلی بود برای ازدواج من، حالا به دلایل شخصی که وجود داشت. من بالاخره یک روز با امیرالمومنین در این باره حرف زدم و به ایشون گفتم شما پدر مایید دیگه، خودتون فرمودید، حالا سیادت ما هم اگر حساب نکنیم، شما پدر این امتید، خب پدره که برای پسرش باید یه فکری بکنه. و خدا رو شاهد میگیرم هنوزم من نمیتونم باور کنم که ازدواج من به چه نیکویی اتفاق افتاد و چگونه دست پدری امیرالمؤمنین رو در زندگی خودم میدیدم. همینقدر فقط اشاره کنم، روزی که تصمیم نهاییم رو برای ازدواج با همسرم گرفتم، شما هم که غریبه نیستید، روزی که برای این موضوع استخاره کردم هنوز از خاطرم نمیره، روز عید قدیر بود. من نمیدونم چه آیه ای آمد که تنها باری بود که استاد من مرحوم آیت الله موسوی خرم‌آبادی هیچ وقت دیگه به یاد ندارم یه همچین کاری کرد.